بخش چهاردهم.
خانم حکیمی پشت تریبون آمد و از همه دعوت کرد تا برای پذیرایی و استراحت به سالن مجاور بروند. در سالن پذیرایی همه از شگفتی خود نسبت به مطالب دکتر مجیدی و از مقایسه نگاه سیاه و سفید صحبت می کردند. یکی از خانم ها از رفتارهای بد پدر و مادرش در کودکی و آزارهای محیط تحصیل، کار و جامعه در بزرگسالی با لحنی غمگین و احساسی صحبت می کرد و عده‌ای هم مجذوب او شده بودند. در گوشه دیگر مردی که پارازیت‌هایش در جلسه کلافه کننده بود و مک صدایش می‌کردند، معرکه گرفته بود و با صدای بلند از مطالب هر دو جلسه انتقاد می‌کرد. ماشا به حلقه مک نزدیک شد. سارا هم داشت به درد دل‌های آن خانم گوش می‌کرد. بعضی‌ها کماکان توی لاک خود بودند و در گوشه‌ای از خودشان پذیرایی می‌کردند. خیلی‌ها قبل از اتمام وقت استراحت به سالن اصلی برگشتند. صدای خانم حکیمی از بلندگوها توی سالن پیچید که گفت:
با تشکر و قدردانی از همه عزیزان، امیدوارم مطالب نشست امروز تا این لحظه مورد پسند شما واقع شده باشه. از خانم دکتر دعوت میکنم به جایگاه تشریف بیارن تا بدون فوت وقت ما رو از بیانات خودشون بهره‌مند کنن.
دکتر مجیدی با ذکر نام خداوند خواست حرفایش را شروع کند که خانمی قد بلند با موهای طلایی که آنها را از پشت بسته بود از میانه سالن دست بلند کرد و گفت:
ببخشید خانم دکتر، درباره جایگاه زن تا الان نکاتی را بیان کردین که خوب هم بود، اما نکات دیگه‌ای هم وجود داره، مثل حق علم آموزی، حق مالکیت اقتصادی، حق رأی دادن در زمینه‌های سیاسی. چرا در این زمینه ها برای زن نقشی قائل نیستین؟ زن حق نداره دانشمند بشه یا ثروتمند باشه؟ چرا به بهانه حجب و حیا و مسائل دینی زن رو از این موقعیت ها و حقوق محروم میکنین؟
سارا کنجکاو شده بود که دکتر مجیدی چه جوابی دارد. ماشا سرش را به سمت سارا کج کرد و آهسته گفت:
اوه، زد تو خال.
دکتر مجیدی نفس عمیقی کشید و گفت:
متشکرم از شما. پاسخ سوال شما اتفاقا در برگیرنده مطالب دقیقی در نگاه سفید به زن هست که در اسلام به طور جدی مطرح شده. مثلا در مورد حق علم آموزی، در حالی که زنان تا اواخر قرن 19 میلادی در بیشتر مناطق جهان از علم آموزی محروم بودند، زن در نگاه اسلام از این حق بهره‌مند و حتی کسب علم برای او یک تکلیف بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود رفتن به دنبال علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. حدود 40-50 سال پیش در ایران و در شهر اصفهان خانومی معروف به بانو امین شاگرد دانشمندان مطرح علوم دینی بود. او به بالاترین درجه این علوم یعنی اجتهاد رسید و تدریس فقه و فلسفه ایشون رونق زیادی داشت. بزرگی این بانو تا جایی رسید که برای دو نفر از علمای بزرگ شیعه یعنی آیت الله مرعشی نجفی و علامه امینی اجازه روایت صادر کردند. بانو امین یک استثنا نبود. بسیارند زنان گرانقدری که در دوره‌های مختلف اسلامی در مسائل علمی زبان زد عام و خاص شدند. در کتاب ریاحین از شریعه که 5 جلد قطوره، شما میتونید زنان نخبه رو در دوره‌های مختلف اسلامی بشناسین و کمی درباره زندگی اونها اطلاعات کسب کنید. بانو امین و زنان دانشمند مسلمان دیگر رو مقایسه کنین با پیرزنی که سال 1907 تا سطح دکترا درس خوند ولی از گرفتن مدرک در کشور انگلستان محروم بود. البته ظلم ندادن مدرک در مقایسه با محرومیت از تحصیل بسیار ناچیزه. اما در مورد حق مالکیت اقتصادی زنان، در نگاه فطری مردان و زنان در مالکیت اقتصادی یکسانند، ولی متاسفانه در نگاه‌های دیگه زنان حدوداً تا سال 1900 میلادی از مالکیت اقتصادی محروم بودند. قرآن کریم درباره مالکیت اقتصادی زنان میگه: مردان از آنچه به دست می آورند نصیبی دارند و زنان نیز نصیبی دارند و نباید حقوق هیچ کدام پایمال بشه. همچنین قرآن کریم در مورد ارثی که زن از خیشان خودش می بره می فرماید برای مردان از آنچه پدر، مادر و خیشاوندان بر جای می گذارند سهمی است و برای زنان نیز از آنچه پدر، مادر و خیشاوندان بر جای می‌گذارند سهمی است. خواه آن مال کم باشد یا زیاد، این سهمی است که تعیین شده و پرداختنی.
یک مرد از ردیف جلوی سالن دستش را بالا برد. سارا به او خیره شد. دکتر سیک استاد سارا توی دانشگاه بود. آقای سیک گفت:
خانم دکتر، درباره این مطالب فقط یک کلمه میتونم بگم. شگفت‌انگیز. تا حالا چند بار به دوستم آقای دکتر لانگ گفتم من بیدارم یا خواب میبینم. واقعا شما چطور میتونین به این سرعت از کنار چنین مسائلی عبور کنین؟
دیدن دکتر سیک و شنیدن صحبتهای او برای سارا پیامی عمیق به همراه داشت. ماشا هم از دیدن دکتر سیک و اظهار نظرش متعجب شده بود. دکتر مجیدی در جواب دکتر سیک گفت:
کاملا حق با شماست. ما مثل ماهی داخل آبیم و قدر آب رو نمیدونیم. عجله در بیان این مطالب ارزش اونها رو چنان که هست به رخ نمیکشه، ولی چاره‌ای نیست چون اصل بحث چیز دیگه ایه. قرآن کریم در مورد مهریه‌ای که مرد به همسرش میده، اولا پرداخت اون رو بر مرد واجب کرده و می‌فرماید مهر زنان را به عنوان یک بدهی یا هدیه به آنان بپردازید و ثانیاً بیان می‌کنه که آنان را تحت فشار قرار ندهید که قسمتی از آنچه را به آنها داده اید مالک شوید. خانم ها و آقایان، زنان در همه دنیا تا حدود 90 سال پیش و زنان عربستانی تا همین اواخر از حق رأی محروم بودند، در حالی که در نگاه سفید رأی و نظر زنان همواره محترم شمرده شده. به طور نمونه وقتی عده زیادی از زنان در جریان فتح مکه در سال 8 هجری خواستند با پیامبر خدا صلی الله بیعت کنند، خداوند به وسیله آیه 12 سوره مبارکه ممتحنه به او دستور داد بیعت زنان را بپذیر. به همین دلیل حضرت دست خودشون رو داخل آب قرار دادن و زنان نیز به نشانه بیعت دستشون رو توی آب میگذاشتن. همچنین زمانی که پیامبر خدا در آخرین سفر حج خود حضرت علی علیه السلام رو به عنوان جانشین معرفی فرمودن، خیمه ای برپا شد و همه مسلمانان از جمله زنان در مدت 3 روز با حضرت علی علیه السلام بیعت کردند. به عنوان آخرین نمونه از نقش مهم زنان در جامعه، به یکی از مترقی ترین دستورات اسلامی یعنی امر به معروف و نهی از منکر اشاره می‌کنم. در قرآن کریم آیه‌ای در این باره هست: مردان و زنان با ایمان ولی یکدیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. یعنی زن میتونه بقیه زنان جامعه و حتی مردان و حاکمان اسلامی رو به خوبی ها امر و از بدی ها نهی کنه. این فعال ترین حضور زن در اجتماع و برابر بودن او با مرد در شئون مختلف انسانی و بهره گیری از نقش بیبدیل زن در اصلاح جامعه است. در مورد حرمت زن در روابط خانوادگی هم مطالب مورد توجهی داریم.